رسیدیم به قرارداد اجاره به شرط تملیک. که اجاره به شرط تملیک چی بود؟ در رابطه با بحث اجاره و اینها یه سری توضیحاتی رو خدمت شما مطرح شد که اجاره به شرط تملیک قراردادیه که به موجب آن بانک به عنوان موجر مال مورد تقاضای مشتری رو تهیه کرده و به صورت اجاره در اختیار متقاضی قرار میدهد و در پایان مدت قرارداد بانک مال مذکور را به ملکیت مستأجر در میاره. بر اساس این تعریف پس بنابراین قرارداد اجاره به شرط تملیک در اصل یه قراردادیه که شرط تملیک درش شده. مطابق تعریف در تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانک باید اموال با دوام مورد نیاز متقاضی بانک را تهیه کنه. چرا با دوام؟ که بشه اجاره قابل اجاره دادن باشه. خب و به عنوان چیه؟ بانک میگه مستأجر یا موجر یا اجیر. مشتری چی میشه؟ اجیر میشه یا موجر؟ مستأجر. چرا اجیر نیست؟ چون اجاره امواله. آن اموالو به متقاضی که نقش مستأجر دارد به مدت معین با اجاره بهای اقساطی مشخص اجاره میده و در طول مدت قرارداد به موقع پرداخت کنه مالا بهش تملیک میکنه. بنابراین اگه بخوام یه فرمول انتفاعی برای بانک بگیم که یعنی توی بانک داره چه اتفاق میفته، چجوری بانک داره کسب سود میکنه، کسب سود از طریق اجاره قسطی اموال با دوام توسط کی؟
بانک.
توسط بانک به مشتری به شرطی که در صورت تسویه مرتب اقساط در پایان قرارداد مال به مستأجر چی بشه؟ تملیک بشه. این شد اجاره به شرط. طرفین قرارداد موجر و مستأجر چی هستن؟ موجر میشه بانک، مستأجر میشه چی؟ مشتری تسهیلات. مستأجر میتواند شخص حقیقی باشه یا شخص حقوقی. یه شرکتی میاد برای اینکه میخواد مثلا نمیدونم کارخونه بزنه، یه زمینی یا یه سوله یا با بانک شراکتن میخرن، اجاره به شرط تملیک از بانک میگیره. خب ماده اول که همانند بحث فروش اقساطی تو ماده اول طرفین قرارداد به زیان، چون هر قراردادی قرارداد اجاره گفتیم طرفین داره، موضوع داره و ایجاب و قبول. طرفین قرارداد میشن بانک و مستأجر بانک، حالا چه شخص حقیقی باشه چه شخص حقوقی. طرف دوم از طرف بانک مسئول شعبه میشه، درست سید؟ و کلیه صفحات باید توسط فروشنده، زامنها و مسئول شعبه باید رویت بشه، قبول داشته بشه و سایر الزاماتش هم تو فروش اقساطی گفتیم که طرفین باید عاقل باشن بالا. ماده دوم موضوع قرار داده که میفرماید تو قانون، این جدیدترین آیین نامه است، ماده دو موضوع قرارداد عبارت است از اجاره به شرط تملیک یک باب منزل مسکونی با مشخصات زیر به مستأجر، که مشخصاتش میاد منزل مثلا آپارتمان 85 متری طبقه سوم واقع در خیابان انقلاب نمیدونم کوچه 46 طبقه سوم واحد مثلا شیشم، این میشه چی؟ موضوع قرار. پس موضوع قرار داره بهت مشه یه آپارتمانی توی ساختمان، اینکه نمیشه که، باید مشخص بشه کدوم آپارتمان، کدوم ساختمان، کجاست. خب تا آقای سید دارن پیاماش چک میکنن من بقیه درس رو نه شما مثل خانم ها میتونیم من نمیتونم بگم در قرار داده. خب ناراحتی؟ اون استاد رضایی به من دستور فرمودن که من روز شنبه نمیتونم، اگر امکان داره شما دوشنبه را بدیم به ما. من گفتم که ما چاکر شما هستیم. در قرارداد اجاره به شرط تملیک موضوع اجاره عبارت است از مال یا اموالی که از طرف بانک به مستأجر داده میشه. از نظر شرعی موضوع عقد اجاره به شرط تملیک باید از کالاهای با دوام دارای منفعت باشه، به عبارتی کالاهایی که با مصرفش اصلش از بین نره. موضوع اجاره یا همون عین مستأجر جزء ارکان عقده و باید مشخصاتش به صورت دقیق در قرارداد ذکر بشه و ابهام در نوع مقدار کالا موجب باطل شدن قرارداد میشه. آقا یه ماشینی رو بهت اجاره میدم، اونجه ابهام داره دیگه باطل قرارداد. کدوم ماشین؟ پراید، پژو، الگانس، نمیدونم چیزای دیگه. پس بنابراین شما مثلا اگر که ساختمان هست، معمولا اجاره به شرط تملیک که ساختمان هست، شما به پلاک ثبتی، آدرس دقیق، متراژ، انبار، پارکینگ، آب، برق، گاز، تلفن، تمام اون چیزهایی که تو موضوع قرارداد شرط قیمتی هست، اینها باید ذکر. برای اموال منقول، این برای اموال غیر منقوله مثل ساختمان و اصول و اینها، برای اموال منقول نام شرکت سازنده یا تولید کننده، نام محصول، مدل، مشخص. میخوای دستگاه تراشکاری طرف را بخری اجاره به شرط تملیک بهش بدی، خب باید نام سازندهش باشه که آقا این دستگاه اصلا چیه، توشیباست، پاناسونیک، چیه مدلش، مشخصاتش، برات میخوای اجاره بدی دیگه، شماره سلیال و مسائل دیگه. خب اینا باعث میشه که مشکلات بعد در اجاره به شرط تملیک لازم نیست که بانک کل مال را به مستأجر اجاره بده، بلکه میتونه بخشی از اون اجاره بده. مثلا یه دستگاه یه از یه کارخونه خریده، کارخونه چاپ، همین دستگاه چاپ کتاب، میگه آقا ما مثلا نصف روز به شما اجاره میدیم، نصف روز دیگهش برای بانک. یا دو تا دستگاه رو خریده، یه دستگاه رو به این اجاره میده، یه دستگاهش رو کارهای بانکی انجام میده، برای خود چیزای بانک ها باش انجام میده. خب یا مثلا خونه ای که خریده، خونه 120 میلیونه، خب میگه آقا من 20 میلیون به اندازه 20 میلیون خونه رو میخرم، یعنی یه دونگ خونه رو من دارم، یه دونگم رو به تو اجاره میدم. مثل این که شما میری باش داداشت مثلا یه خونه شراکتی میخریم، مستأجر میاریم، شما مثلا دو دونگ داری، داداشت چهار دونگ داره. خب وقتی که میخوایم پول تقسیم کنیم بین خودتون، نسبت میشه دو به چی؟ شیش. دو شیشومش برای شما، چهار شیشومش برای اون، یعنی یک سوم برای شما، دو سوم برای داداش. حالا یه داداشه میگه خودم میشینم، میگه خب اشکال نداره داداش خودت بشی، اما یک سوم منو یادت نره. مثلا پس متصدی اعتبارات شعبه و ماهیت قرارداد را به دقت بگه که حالا نام مال گفته بشه و مسائلی که حالا شما دیگه خودتون چون طلبه هستین شد. ماده 3، ماده 3 قرارداد مدت اجاره رو میاد. به هر حال اجاره به مدته، مدت اجاره موضوع این از تاریخ انعقاد مثلا 12 ماه میباشد، 60 ماه میباشد، 144 ماه میباشد، بسته داره که چه مدتی میخواد اجاره بده. منظور از مدت همان مدت بازپرداخت تسهیلاته که در این قرارداد به شکل اجاره بها بیان میشه، یعنی مدت زمان که مستأجر باید اجاره بها را پرداخت و تسویه کن. خب حد اکثر مدت قرارداد اجاره بستگی به موضوع اجاره داره. آقا یه ماشین تراشکاری که بیشتر از 5 سال دوام نداره، بعد از 5 سال دیگه به درد نمیخوره، دیگه نمیشه 7 سال اجارش داد. لذا اگه بانک اینو به صورت اجاره به شرط تملیک گرفت، باید مدت قرارداد زیر 5 سال باشه. نمیتونه یه قرارداد 10 ساله ببنده، این دستگاه خب بعد 5 سال مستهلک میشه، دیگه اصلا کار نمیکنه. چی اجاره، چه منفعتی داره که بخواد کسب؟ حد اکثر مدت قرارداد اجاره بستگی به موضوع اجاره داره، به این معنا که مدت اجاره نباید از طول عمر مفید این مستأجره بیشتر باشه. ماده 4 به این صورت میگه آقای سید زحمتشو بکش، کل مال اجاره مورد اجاره به عدد نمیبینی، من میگم ماده 4 میگه کل مال اجاره مورد اجاره مثلا 20 میلیون یا 120 میلیون میباشد، مستأجر ضمن قبول آن مبلغ 20 میلیون رو به عنوان پیش پرداخت نقدن پرداخت نمود، متعهد شد مابقی مال اجاره رو به مبلغ مثلا 100 میلیون در مثلا 12 قسط یا در 10 قسط 1 میلیونی مثلا 10 میلیونی پرداخت بکنه و در قبال رسید به بانک بپردازد. اولین قسط به مبلغ 10 میلیون ریال و سررسید آن 1/11/96 می باشد و اقساط بعدی به مبلغ مثلا اونها هم 10 میلیون ریال و سررسید هر یک به فاصله 1 ماه از سررسید قسط قبل می باشد. خب در صورت غیر مساوی بودن اقساط یا سررسیدهای غیر معین اونها رو هم شرح میده. ممکنه مثلا آقا بگه تا 5 ماه من 1 تومن از شما میگیرم، بعد 5 ماه میشه 1.200، هیچ اشکال نداره. سال اول 1 تومنه، سال بعد 1.200، سال بعد 1.400 میگیرم، اینها هم اشکالی نداره. تبصره 1، مستأجر متعهد شد در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی، هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک پرداخت و تسویه نماید. تبصره 2، در صورتی که مستأجر قبل از سررسید اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، اینو بدونید برای وامای مسکنی که گرفتید، بانک حداقل 90% سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مستأجر مسترد می دارد. چقدر؟ حداقل 90%. خواست 100% هم بده اشکالی نداره، اما 90% حتما باید پس بده. شما یک اجاره به شرط تملیک از بانک مسکن گرفتی، 5 سال قسط دادی، 5 سال دیگه هم بهت قسط بدی، تصمیم گرفتی تسویه کنی، بانک دیگه نمیتونه بر اساس این توافق، بانک باید سودهای باقی مانده رو به شما 90%ش رو حداقل 90%ش رو ببخشه. سودهای باقی مانده رو، سودهای باقی مانده، نه قبلی آوا، تا الان یه سری قسطای بوده سود بوده و گذشته، اما باقی مانده رو 90%ش رو به شما انتقال. خب متاسفانه یه روش اینجوری، حالا من ماجیکم ندارم. نکات کاربردی ما در عقد اجاره، منافع مال مورد اجاره مثل منفعت خانه، سکونت و اینها با اجاره بها معاوضه میشه، بنابراین اجاره بها یکی از ارکان عقده. تو زمان انعقاد قرارداد اجاره طرفین میتوانن به صورت‌های مختلف نحوه اجاره بها رو تعیین کنن، میتونن ابتدای مدت قرارداد نقدی بگیرن برای اجاره، یا 5 میلیون بده یه سال بشه، در طول مدت اجاره به صورت ماهانه یا 2 ماهه یا غیره اجاره اقساطی بگیره. خب بخشی از اجاره میتونه بخشی از اجاره رو اول کار بگیره، بخشیش رو تقسیط کنه، نقد و نسیه. خب بخشی از اجاره رو مثلا نصفش رو در ابتدا، مابقی رو به صورت اقساط ماهانه بگیره، نقص اقساط، اجاره بها به صورت پلکان صعودی باشه یا پلکان نزولی باشه، به هر حال همه این موارد امکانش هست. در موارد که بانک با توجه به شرایط مشتری و با توافق وی اقساط تفصیلات را به صورت نامساوی قرار دهد، مثلا به صورت پلکان صعودی یا نزولی، در این صورت باید مبلغ هر قسط و تاریخ سررسید را به صورت اون جدولی که گفته و پیوست کنین، باید حتما مشخص و معینه. چرا؟ چون قرارداد اجاره باید موضوع قرارداد که یه بخشش اجاره بهاست در مقابل منفعت باید حتما مشخص باشه، معین باشه. اما ماده بعدی، مستأجر تعهد نمود از مورد اجاره محافظت کنه، این یا منافع مورد اجاره به شخص دیگر نپرد. ببینید شما اگر اجاره کردی یه خونه را اجاره مطلق، میتونی خونه را به یه چیز دیگه واگذار کنی به همون قیمت، اما اگه تو قرارداد ذکر شده باشه، شرط شده باشه که نمیتوانید واگذار کنی، نمیتونی واگذار کنی، چون شرط ضمن عقد. حالا یه به مبلغ بیشتر چی؟ اگه مطلق بود اجاره، به مبلغ بیشتر میشه واگذار کرد. مثلا شما یه خونه یا اجاره کردی ما 1 میلیون، بعد الان پشیمون شدی میخوای به یکی دیگه اجاره بدی 1.200، موجرم هیچی نگفته که آقا مثلا من ناراضی هستم و اینها. آها، به صورت عادی نمیشه به مبلغ بیشتر اجاره، مگه اینکه فقها میگن یه تغییری داخل بده، مثلا کابینتش رو عوض کنی، یه رنگیش بکنی، شیرالاتش رو عوض کنی. دیالا حکم فقهی روایت داری، آره دلیل خاص. خب نه از اون باب نیست. تمامی هزینه های مربوط به مورد اجاره از جمله هزینه تعمیرات و تکمیل و نگهداری اینها بدون حق مطالبه از بانک بر عهده مشتری افتاده تو این موارد. بدون عقد موافقت قبلی و کتبی بانک از تغییر محل، تغییر شکل یا هر تغییر دیگری نسبت به مورد اجاره خودداری کنه. نمیدونم من این اتاقو بشکنم بندازمش دست سالن و نمیدونم دستشویی یا مثلا بزرگش کنم و نمیدونم آشپزخونه رو تیغشو بردارم و اینها بهت اجازه بدیم. تمامی مالیات ها، عوارض و غیره مربوط به مورد اجاره بدون حق مطالبه از بانک پرداخت نماید. این شرط مستعجل تعهد نموده. امکان نظارت، بازرسی، بازدید بانک از مورد اجاره در طول مدت اجاره، یعنی اگه بانک یه دفعه زنگ زد ببخشید ما میخوایم بیایم خونه رو بازدید کنیم، به چه حقی تو قرارداد اومد؟ در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد حسب درخواست بانک مورد اجاره رو تخلیه و تحویل بانک داد. آن قسطش رو نپرداخت یا یه مشکلی ایجاد کرد باید خونه رو خالی کنه بدهد به جناب بانک که دیگه سنتم. ماده 8 اینو میتونی بخونی سید عزیز؟ خب پس یعنی چی؟ یعنی اون تملیکش، اگه تملیکش مستلزم هزینه هایی بود، هزینه هاش به عهده کیه؟ به عهده مستلزم. یا مثلا هزینه دارایی، هزینه حق الوکاله، هر هزینه ای داشت اینها متعلق به مستلزم. ماده 9 داشت. یعنی در این صورت از مستأجر میخواد خونه رو نمیتونی بفروشی حتی وکالتی. چرا؟ چون فروش مال غیر دیگه. اگه شما یه وام اجاره به شرط تملیک گرفتی مثلا مسکن مه، واقعا قراردادتون اجاره به شرط تملیک اگه باشه، بعدی قراردادش فروش اقساطیه، شما نمیتونی بفروشی چون فروش مال غیره، اجارش هم که نمیتونی بدی بر اساس این قرارداد. خب حالا درست کنید که چجوری پس میشه. بانک هم اگه بفهمه مثلا تخلفاتی تو این زمینه داشتیم میتونه چیکار کنه؟ میتونه بیاد و دینش رو یک جا ازتون بگیره بر اساس اون شرط خیار تخلف قرارداد که در معامله هست رفتار کن، که حالا توی معامله فروش اقساطی به همون عنوان هست، یعنی محاسباتش هم همونه که قبلا تو فروش اقساطی براتون گفتیم. ماده 11 در صورتی که مستأجر نسبت به پرداخت کل مال و اجاره و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد که بر ذمه وی تعلق گرفته است اقدام نماید، بانک با رعایت سایر مفاد این قرارداد عین مستأجر را در ملکیت مستأجر در می آورد. تو این ماده بر اساس شرط صلح بانک متعهد میشه در صورتی که مستأجر به تعهداتش عمل کنه در پایان قرارداد بانک مورد اجاره رو مثلا در قالب عقد صلح مالکیت اونش واگذار بکنه، یا عقد صلحی باش مصالحه میکنه یا اینم خدمت شما. اجاره به شرط تملیک، شرط ضمن عقد بوده دیگه، نمیتونم عقد لازمه عقد لازمه دیگه.
حالا عقد لازمه.
خب. نمیتونه نکنه، چون در اینجا دیگه جایی برای فسخ معامله نیست که بگیم معامله فسخ میشه، خب دیگه تموم شده قرارداد، لذا اینجا ملزمه بانک این کار را بکنه. خب حتی قوه قهریه هم این دادگاه دیگه، دادگاه ملزمش بکنه به اینکه باید این کار را بکنه. تو اجاره به شرط تملیک همینه دیگه، ببینید یه سری قراردادها این مثل چرا دیگه هستی؟ ببینید یه سری قراردادها مثلا طرف مثلا تو بی من خیار عیب دارم، اول بی میبینم این جنس معیوبه، معامله رو فسخ میکنم، نه خانی رفته نه خانم. اما بعدی از قراردادها دیگه پایانشه، الان قرارداد وقتی که تموم شد تملیک به محقق بشه. حالا تموم شد من چیه فسخ کنم؟ نه دیگه تملیک اصلا محقق باید بشه، یه قوه قهریه میاد بعد چیز حکومت دیگه. عقد اجاره جز عقدهای لازمه که با فوت یکی از طرفین عقد باطل نمیشه و در صورت فوت مستأجر ورثه با عمل به تعهدات متوفی عین مستأجر را مالک میشوند. برای اینکه مستأجر در موارد خیار نتواند از حق خیار خود برای فسخ اجاره استفاده کند، بانک در ماده 16 به عنوان شرط ضمن عقد اختیار فسخ قرارداد از مستأجر سلب کرده. در سایر قراردادها در سطح تخلف مشتری از مفاد قرارداد بانک حق داشت قرارداد را فسخ کنه و علاوه بر مبلغ اصل تسهیلات مبلغی هم به عنوان وجه التزام تخلف از مفاد قرارداد اخذ کنه. اما تو اجاره به شرط تملیک تنبیه مشتری متخلف به روش دیگری صورت میگیره. اون روش چیه؟ به همین جهت در صورتی که مشتری تخلف کنه از این بابت خسارتی به بانک وارد شود، بانک حق دارد تا زمان وصول کامل مطالبات خود هم از اجاره بها و وجه التزام و خسارات وارده و غیره از تملیک مال امتناع ورزد. یعنی به مستأجره میگه بلند شو مالم تملیک نکنه، یا اگه مستأجرم بلند نمیشه بیا همینجوری داره اجاره و اینها میفته به گردنش و بانک هم تملیک نمیکنه تا زمانی که اون به شرایطش هم دیگه. بقیه یه موارده که مثلا گفته ضامن و وثیقه و اینها، اون بحث هایی بود که تو بحث فروش اقساطی انجام داده بود. خب اما قرارداد بعدی که ما میخواییم الان بحثش رو بکنیم قرارداد جعاله است. جعاله چیه؟ قرارداد جعاله یکی از قراردادهاییه که در نظام بانکی استفاده زیادی میشه، الان هم استفادهش فراوانه. ماده 67 قانون عملیات بانکی بدون ربا میگه بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا اندل اختزا به عنوان جائل مبادرت به جعاله نمایند. بنابراین لازمه که قبل از اون ما اول جعاله رو خوب بفهمیم. جعاله به معنای چیه؟ تو لغت به معنای اجرت عمل، حق العمل، مزد و این هاست. اما در اصطلاح فقهی عقدیه که به موجب آن انسان متعهد میشه در مقابل کاری که براش انجام میدن مال یا اجرت معینی را بپردازه. به این میگن جعاله. خب قرارداد اجاره افراد هم که همین بود دیگه، میگه انسانه، یعنی طرفش انسانه دیگه، انسان متعهد میشه در مقابل یه کاری یه پولی بهش بدن. خب با اجاره چه فرقی داره؟ چند تا فرق با اجاره داره. اولین فرقش اینه که اجاره یه قرارداد لازمه، برخلاف اینکه جعاله یه قرارداد، اگه جعاله رو قرارداد بدونیم یعنی عقد بدونیم جایزه، چون مشهور فقهای شیعه جعاله رو ایقاع میدونن نه عقد. اما قانون و حقوق جعاله رو جزء قراردادها میدونن و برخی از فقها. دوم، در جعاله عامل میتواند مجهول باشه، برخلاف اجاره که حتما باید عامل مشخص باشه. شما زنگ میزنی به تاکسی تلفنی میگی آقا یه ماشین بفرست، کجا میره آج آقا؟ حرم. چقدر میشه؟ 10,000 تومان. کارت به کارت بکن. آره، یا حساب به حساب کن. میگه ما حساب به حساب میکنم بفرست بیا. خب چیا بفرسته؟ طرفش چیه؟ شما قرارداد بسته؟ اینه میشه جواله. لازم نیست کدوم ماشینا، اون سمن زرده، پژو زرده، نمیدونم اون یکی، این یکی، اکبر آقا، حسن آقا، تقی، اصلا لازم نیست. میتونه عامل مجهول باشه. آقا هر کی میزنی تو دیوار، تو دیوار میزنی، آقا هر کی خونه ما رو بیاد نقاشی، خونه 85 متری داریم، هر کی بیاد نقاشی کنه 3 میلیون حاضرم بهش بدم. از اون پشت یکی میگه من میام. خب چی میام؟ آقا قرارداد بریز به حساب تا بیام. مثلا تو هم میگو بیا تا بریزم به حساب، قرارداد پشت تلفنی میبندیم. به هر حال پس عامل میتونه مجهول باشه، اما تو اجاره باید عامل حتما مشخص باشه. نمیتونی بگی آقا یه اجارهی با یه شخصی، نه. در جعاله عامل بعد از انجام کار مستحق اجرت میشه، اما توی اجاره تا قرارداد و بستی عامل مستحق، اجیر مستحق اجرت میشه. خب یعنی چی؟ شما نشستی تو ماشین سر خیابون وایسادی حرم، تاکسیه نگر داشت، نشستی وسط راه، زنگ زد او بچت مریض شده، حاج آقا ببخشید من از این جا بیشتر نمیتونم برم، باید برگردم. میگه خب باش، پیاده میشه. پولش چی شد؟ میگه منو رسوندی که پول بهت بدم. لذا تو جعاله تا زمانی که کار به اتمام نرسه مستحق هیچ چیزی عامل نیست، اما تو اجاره اول کار مستحقه. خب جعاله چند قسم داره؟ جعاله یا جعاله خاصه یا جعاله عامه. خیلی وقتا به اکبر آقا میگی اکبر آقا اگه منو ببری جمع کران 10,000 تومان بهت میدم. این میشه جعاله خاص که عامل مشخص. اما بعد وقتا جعاله عامه، به اون تاکسی تلفنی زنگ میزنی میگو یه راننده بگو 10 تومان بره جمع کران. پس بنابراین اگر عامل مشخص نباشه بهش میگن جعاله عام. جعاله از یه جهت دیگه نقد میتونه باشه، از یه جهت نسیه. آقا یه دفعه نقاش شما میگه آقا این خونه ای ما رو نقاشی کن، من 3 تا چک 1 میلیونی بهت میدم، این میشه جعاله نسیه. یه وقت نه، میگه آقا جان 3 میلیون نقد بهت میدم، این میشه جعاله نقد. اگر اجرت عامل نقد باشه میشه نقد، اگر نسیه باشه. اون تو بحث اوراق بحث کنی، اینجا بحثم چون وقت ما گرفته میشه. نه اونا اوراق جعاله شرمنده بخشید، چون یه کمی بحثامون میمونه، بحث وارد اوراق شدن یه کم. آره نه همینجور نیم. ارکان جعاله اونا بستگی داره، اگه یه شرکت خاصی باشه میشه خاص، مثلا پتروشیمی ماهان مثلا این کارا داره انجام میده. حالا میگم عامل که مردم نیستن، مردم بدونی چی هن؟ مردم جاهل هن. حالا بگذر ارکان جعاله ایجاب و قبول، طرفین، عمل، عوض، این 4 تا. پس جعاله ایجاب و قبولش به چیه؟ آیا ایجاب و قبول خاصی داره؟ هر لفظ یا عملی که دلالت بر اجاره مالکی تو عمل و قرار دادن عوض در برابرش داشته باشه تو جعال ایجاب از طرف مالک ضروریه، اما قبول نیاز نیست که عامل یه قبل تو رو بگه. تو اجاره هر دو لازمه. فهمیدی چی شد؟ یعنی حتی تو جعاله خاص هم لازم نیست که اکبر آقا بگه به جباله بریم، همین که بشینه شما بشین کنارش را بیفتی کافی. یعنی قبول، حتما قبول لازم. مثلا شما میگه هر کی انگشتر منو پیدا کرد 10,000 تومان بهش میدم، یکی قبول نکرد، شما ایجاب کردید دیگه 10,000 تومان. یکی همینجور داشت میرفت گفت ولش کن بریم بابا، حوصله ده دو. یه دفعه دید دم در همین توراش انگشتره رو پیدا کرد، آقا تو قبول نگردی، تو قبول نکردی داشتی میرفتی. نه اینجا چیه؟ جعاله حتما لازم به قبول نیست. آقا اصلا طرف دیوانه بود، گفتی آقا هرکی انگشتره منو، یه دفعه یه بچه کوچولو پیدا کرد، خب 10,000 تومان نباید بدی. تو شرایط عقل رو نداری، ما تو عقل شناسی خواندیم، شرایط عقل، بلوغ، رشد، نمیدونم فلان بهمان و اینها، تو نه بلبالغی نه رشیدی. آره. تو جعال لازم نیست که عامل و پیمانکار شرایط چیز هم داشته باشن، شرایط شرایط طرفین عقد داره، اما جائل باید حتما داشته باشه. اگه یه بچه‌ای گفت آقا هر کی انگشتر منو پیدا کرد 10,000 تومن میدیم، یا برو بابا دو بردار چون تو بچه‌ای. اگه یه آدم مفلس بگه میگی برو ولید، سفیه باشه ولید. اما آدم سالم گفت یه سفیه رفت اون مالا اون کارو براش، آقا هر کی بار منو بیاره تا در خونه من 50,000 تومن بهش میدم. یه دفعه یه دیونه بارد و بلند کرد، زورم داشت اوورد تا در خونه، گفت تو دیونه ای که به درد نمیخوری برو. نه، به هر حال فقط جائل و کارفرماست که باید شرایط داشته شد. نمیدونم چرا امروز ماجی نگه بردن چی؟ شرط نداره، لازم نیست، تو قانون هم اومده. عمل، عملی که جاهل خواسته انجام آن را باید مشروع و غلایی باشد، لازم نیست عمل به صورت دقیق و معلوم و معین باشد، برخلاف اجاره. لذا اگه جاهل بگه هر کی اسب منو پیدا کرد، جاهلش صحیح. حالا اسب تو کوچیکه، بزرگه، زرده، قهوه‌ایه، سیاهه، سفیده، از این ور رفته، از اون ور رفته، میگه نه. همین مقدار که بگه اصلا کار، اما اینقدر یه نگه آقا هر دو گم شده منو پیدا کرد. حالا گم شده تو بچه است، انگشتر، موبایل، اسب، یابوه. خب اینجا ما از یه چی دیگه از دوستان کمک بجینیم. عوض، شما زحمتش بکشین. باطل است، یعنی جول هم آقا چی بفرمه؟ پرانتز که نخواه، از هر جهت، یعنی جنس و نوع و وصف و مقدار از لحاظ کیل و وزن و عدد اینا. پس بنابراین باید عوض مشخص باشه. ببینید این چیزهایی که گفتیم، اول گفتیم که آقا فقط جائل بلوغ و شرایط لازم داره، گفتیم که قبول عامل هم لازم نیست و فقط جائل باید ایجاب بکنه. همینجوری یه چند تا شرط گفتیم. اینا باعث شده که فقها به این نتیجه برسن که این ایقاعه، چون قبول که لازم نداره، شرایط هم که طرف قبول لازم نداره، خب ایقاع دیگه، مثل همون اباحه مباحاته، مثل مثلا اعراض از مالکیت، مثل ابراء ذمه. لذا این باعث شده. در مورد ایقا یا عقد بودنش گفتن فقها و حقوقدانان بحثای فراوانی کردن. قول مشهور تو فقها ایقا بودن جعال است، در حقوق مدنی جعاله جزء عقود شمرده شده. قائلین هر دو دیدگاه میگن آقا جایزه، به هر حال جایزه. بنابراین طرفین میتوانند قبل از اتمام عمل هر زمان که خواستن جعاله رو فسخ کنند. تاکسیه وسط را دربست گرفتی بره پردیسا، وسط را میگه آقا خانمم زنگ زده بچه مریضه، شرمنده، یا آقا وسط راه شما جعاله من شدی، میگه خب شما آقا اگه خونده باشین جایزه، خب هرچند ممکنه ما قبول داشته شن. اگر فسخ در اثنای عمل باشد و فسخ کننده جائل باشد، اگه شما فسخ کنی وسط راه آقا ببخشید آقا من بهت پیاده شم، چرا گوشی ما جا گذاشتم، به دوباره برگردم برم، شما فسخ کردی به عنوان جائل، چرا بهت بکنی؟ باید اجرت المثل بپردازی. اگر یه چیز مد یه وقت همون تیکه که خواستی سوارشی اون وقت ببخشید آقا شرمنده شرمنده آقا ببخشید، اون دیگه چیزی لازم نی برای ترمزش لازم نی بود. اما یه وقت نشستی مثلا از پردیسا اومدی تا صفا شهر، دیدی موبایل رو نیوردی، بهت برگردی خونه موبایل بیاری، خب اینجا باید چیکار کنی؟ اجرت المثل طرفو بدی. مستحقشو آره، ما هر اندازه‌ای که مستحق بود بده. البته نباید کاری بوده باشد که فسخ آن در اثناء عمل موجب ضرر به جای شد. مثلا یه دفعه یه جای شلوغ دم حرم، خیلی شلوغ، تاکسی‌ها وایسادن، شما مثلا میگی آقا دربست پردیسان، دربست، اگه شما سوار نشی چهار تا دربستی دیگه هست بخوره بشه. شما وردیش سم فلکه صفاییه، میگی ای بچه ما حرم جا گذاشتم، ای خدا من برم. خب اینجا نمیتون بگی آقا خب تا صفاییه من میدم، نه بابا این بند خدا همونجا دربست سوار میکرد، تقصیر تو شد. ما که راننده رو سوار نکردیم، راننده ما رو سوار کرد. اون عامله، اون عامل دیگه. من جائلم، من گفتم آقا منو ببر پردیسان دربست، وسط را گفتم آقا ببخشی، من جائلم دیگه. خب اینجا ضرر برای عامل بود، اما فسخ کننده کی بود؟ جائل. اگه فسخ کننده جائل باشه و ضرر به عامل بخوره، باید ضرر رو جبران کنه. چی؟ خب ضرر به جائلم مشخصه. مثلا شما مثلا اینجا دربست کردی بری تهران، وسط بیابون طرف میگه آقا ای جاده شلوغه ببخشید من به دور بزنم برگرد، آقا من وسط بیابون چه قاجی بذارم، دو ساعت منو معطل کردی از کار زندگیم افتادم. مثلا این ها. خب در قرارداد جعال پیمانکار با استفاده از سرمایه نقد و نیروی کار انواع خدمات عمومی یا تخصصی را به دیگران ارائه میده و اجرت خود را با توجه و لحاظ مقدار سرمایه نقدی که صرف می کند و نیز وقت و هنری که به کار می برد از کارفرما اخذ می کند. پیمانکار می تواند با توجه به توانایی مالی کارفرما اجرت خود را به صورت نسیه، یعنی سررسیدی، اقساطی، ترکیبی تعیین کند که طبیعتاً مقدار اجرت نسیه بیشتر از اجرت نقدی خواهد. خب ببینید، ما پس جعاله، در جعاله ما یه عامل داریم، یه جائل داریم، یکی یه عامل. این جائل کیه؟ در اصل کدومه؟ کارفرماست دیگه. عامل کیه؟ پیمانکار. حالا میتونه هر چی باشه، میتونه راننده تاکسی باشه، نقاش باشه. نقاش همون مثال قبلی هم اگه میخوان یه مثال دیگه بزنیم، مثلا شما یه شخصی اووردی مثلا دستشویی دونا تعمیر کن، طرف اومد تیشه زد سنگ دستشویی و اینا رو همه رو خراب کرد، گفت آقا ببخشید زنگ زدم بچه‌م مریض و من الکی مثلا عروسی داداش همه من دیگه نمیدونم کار. ای خدا تو برداش همه داغون کردی، حالا کار نمیکنن چی رو چیکار کنن؟ من هر کی بیارم اینجا به کل یه پول بدم، بذار اینجا عامل باید ضرر جائر رو جبران بکنه. همینجوری هم نمیشه بگیم هر چیز دیگه جایز شد، یعنی دیگه هیچی، هیچی به هیچی، همینجور ول کنه دا بره دا اینها، نه اینجور هم نیست. درست آقا؟ هیچی به هیچی نیست. خب ببینید حالا تو بانک چه اتفاق میفته. گفتیم جعاله میتونه نقد باشه، میتونه چی باشه؟ نسیه باشه. میتونه جعاله عام باشه، میتونه چی باشه؟ خاص. حالا شما بانک رو در نظر بگیریم، قرارداد جعاله در بانک چجوری صورت میگیره؟ مثال من میخوام تعمیراتی تو منزلم انجام بدم. خب تعمیرات یه معمار رو میبینم خونه رو میخوام بازسازی کنم، یه معمار گچکار داره، نقاش داره، برنامه داره، فنکار داره، همش معمار میاد خونه رو نگاه میکنه، آجا آقا یه خونه چهار تا شمع میذاریم پایین ستون ها و نمیدونم اینجا رو سنگ میکنیم و اینجا رو سیمان میکنیم و اینجا رو یه ستون میذاریم و اینجا رو دیوارش رو برمیداریم و نقشه رو میده و بعد هم رنگ میکنیم و تحمیل چه قداشی؟ یه سرانگشتیه برای ما حساب. حاج آقا شما که شما این اما تو این وضعیت فعلی 10 میلیون خرج. خب اینجا جائل کیه؟ عامل کیه؟ جائل صاحبخانه است؟ پیمانکار چیه؟ معمار یا عامل معمار. خب حالا شما یه وقت پول داری که میدیدش، یه وقت پول نه، میای چیکار؟ به بانک مراجعه. جناب رئیس بانک من میخوام چیکار کنم؟ خونم رو تعمیر کنم. خب آجا ما وام داریم در این زمین؟ وام داریم؟ بله چی؟ وام جعاله تعمیرات منزل. دست شما در نکنه بده بده آجا با فهم. خب اینجا آجا با یه لحظه میگه، میگه خب آجا با چقدر احتیاج داریم؟ 10 میلیون. خب میگه خب آجا شما جعاله میکنین؟ مگه شما پیمونکارین؟ به بانک میگه مگه شما معماری؟ بانک بیاد اینجا چیکار میکنه؟ میگه آجا من اینجا میشم چی؟ جائم. میگه خب من که خونه سازی بلد نیستم که جاهلی شو. میگه نه ما به شما کاری نداریم. کی میشه؟ عامل اون معماره، معماره که باید صحبت کرد. این میشه چی؟ جعاله اول، جعاله اول. حالا بیم، حالا بذاریم. بانک میگه آقا جا من خونه با من، خونه با من، تو چیکار داری؟ من خونه رو برای تعمیر میکنم. پس بانک میشه جا میره معمار رو میبینه و بهش قرارداد میبنه. جعاله اول ننویسیم که اشتباه هم بذار از اولش میشونیم هیچ بشیم. خب من مراجعه به بانک کردم، به بانک میگم چی؟ میخوام خونم رو تعمیر کنم. بانک میگه آقا من برات میکنم. پس من میشم چی؟ جاهل، مشتری تصدیق. عامل چی میشه؟ بانک. این میشه چی؟ جاهل اول. اینجا من حق بانک رو نقدی میدم یا قسطی؟ قسطی و نسیه. پس جاله اولیه نسیه هم هست یا اقصاد. بانک آیا خودش معماره؟ میگه نه. میگه آقا جان ما معمار داریم، ما با یه معمارایی ارتباط داریم. پس تو اون جاله دوم یه جاله دومی بانک میبنده با چی؟ با اون معماره که تو اون بانک میشه چی؟ جائر. معماره میشه چی؟ عامل. اما حق معماره رو نه. خب حالا شما به رئیس بانک میگی حالا من معمار شما رو شاید قبول ندارم، معمار شما رو من قبول ندارم، نمیشناسم که، ممکنه درست کارش درست نمشه. میگه بانک خوب اشکال نداره، ما به معمار شما ما وکالت میدیم به شما، برو هر معماری دوست داری ببر سر کار. پس جعاله دوم جعاله وکالتی هم میشه، یعنی شما به وکالت از بانک انجام میدین، چون عقد رو گفتیم یا اصالتیه یا وکالتیه فضولی. اینجا شد وکالت، یعنی بانک به شما وکالت میده برو با معماره قرارداد ببند، نقدی پولش رو بده و بعد من میام و اقساطی از شما میگیم. اینجا میشه جاهل، اونجا جاهل. ببین پس تو جاهله اولیه جاهل چیه؟ مشتری. تو جاهله ثانویه جاهل چیه؟ بانک. اینجا ما ایخا فرض نمی کنیم چون دیگه قبول نداره که جائل و عامل، جائل و عامل هستن، اما خب ایقاه مشکل بیش نمی کنیم. قانونی میگیم ایقاه، ایقا هم باشه این ایقاهیه که حالا یه چیه کاری انجام داده به حقشو بدیم دیگه.
قانونی
عقد استاد
اینجا مشکل پیدا نمی‌کنه.
چی؟
جائل اولیه جائل و عامل
به مثال عرفیش هم داریم. یه شرکت هایی هستن مثلا دانشگاه قم مناقصه برگزار میکنه درباره چی؟ هر کی بیاد خدمات بهداشتی مثلا دانشگاه رو انجام بده، خدمات آشپزی انجام بده، یکی شرکت میکنه اصلا خودش آشپز هم نیست، چیکار میکنه؟ مناقصه رو برنده میشه. دانشگاه میگه خب شما مناقصه برنده شدی، شدی عامل ما تو کار آشپزی سلف دانشگاه، خب حالا برو آشپزی کن. میگه من خودم پیمانکارم، من آشپز میارم، اونم میره یه سری دیگه آشپز میاره به عنوان اینجا خودش میشه جاهل، اونا میشن عامه. حالا شما همینا عیناً توی بانک هم میتونی ببینی افتاد. فون دو جور میتونه کار کنه،
مشتری هم عامل شد هم جاهل.
مشتری کجا عامل شد؟
اولیه
مثل یه جایی که شما رفیقت میگه لپتاپ منو ببر پاساژ قدس بفروش، لپتاپ میبری اونجا میبینی پاساژ قدس میگه 300 تومن 400 تومن، میگه خب اگه اینه من میخرم بچه ها برم باش آتاری باش بازی کنن دیگه، 400 میدی به رفیقت، میگه ای خودت هم فروشنده شدی هم خریدار. نه دیگه نه اینجور نشد، جهتش فرق میکنه، جهتش فرق کرد دیگه، دو تا شد. بانک گفت آقا به عهده من، شما خودت اگه نمیخواستی میگفتی جناب بانک برو یه کاری برام بکن. بانک میگه آخه شما به من اطمینان، میگه نقاش خودم بیارم، پیمانکار خودم، معمار رو من بهت بیارم. خب بسم الله بیا بگی برو بیارم. مثل اون وقتی میشه که طرف مناقصه رو قبول کنه، بعد دانشگاه بگه آقا مثلا حالا ما به آشپزای شما ات، میگه خب هر آشپزی میخوایم بیارین پیش من کار کن، بگه خب هم عامل شدی هم جاهل. نه پیشنهاد
نه این فرض که شما مثلا همون تاکسی تلفنی زنگ میزنه میگه من یه آژانس میخوام برام اونجا، بعد اون آژانسی هم بهش میگه خب ما وکالت میدیم که خودت یه ماشین بگیر و برو. مثل همین
الان این کاری اینجوری میشه.
بله.
خب آژانسیه رو که پول بهش نمیده، آژانسیه که این میون دیگه چیزی نمیگیره
که. همین
خب همین دیگه میگم که یه جواله نقد میبنده. ببینید دو تا جواله هست اینجا، یه جواله نقده یه جواله نسیه. از اینجا برای اینا رو به دیگه هم دقیق تر نگاه کرد. این شبهه شما شبهه از یه جهاتی درستی هست، اما باید یه کمی فنی تر بحثش. آره، بانک اسلامی میتواند خدمات مورد نیاز خانوارها را، حالا هر خدماتی باشه، ببینید خدمت فقط تعمیرات منزل نیست، خدمات آموزشی، طرف میخواد مثلا دانشگاه درس بخونه پول تحصیل نده، بیمه، حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، مراسمات عروسی یا عزا، طرف میخواد عروسی بگیره، بانک بهش میگه خب باشه عروسیت با من به عنوان جائر، بعد میگه خب آخه من میخوام من فلان تالار، میگه خب این پولا بگیر برو اون تالاری که دوست داری مثلا بده از طرف برات، وکالتی میشه دیگه اینجوری. مگه اینکه مثلا اونجا اینجور بگیم مثلا طرف به آژانسی میگه میگه آقا من قسطی بهت میگم، میگه خب پس این پول چون راننده ما نقدی کار میکنن پس این پولا از طرف ما بده به راننده، بعد من خودم قسطی بعد بیا پول به من بپرداز، اینجا اشکال داره؟
نه
مثل این میشه دیگه. شما مثلا آژانس بگید آقا بگید راسیات جناب آژانس مثلا من راسیاتش پول نقد ندارم مثلا یه هفته دیگه میتونم پول ده بدم، آژانس بگید خب اشکال نداره آقا شما مشتری دائم قبولت داریم، شما بیا من پول نقدی به راننده ما من نقدی حساب میکنم، بعدا شما مثلا دو هفته دیگه بدید، بعد میگه این که یه چی شد دیگه، من هم دارم ماشین میگیرم هم دارم چیز میگیرم، من این جریانش اینجوریه. خب معمولا جواله نسیه خب فرق داره دیگه، شما الان یه نقاش بیاری نقدی باشه حساب کنی تا اینکه بخوای سه تا چک 6 ماهه بهش بدی فرق نداره، نقدی میده میگه از تو قسطی میگیرم یکم بیشتر، هیچ اشکالی هم قرض چه نیست چه. خب اما بانک اسلامی میتواند خدمات مورد نیاز بنگاه ها هم به همین صورت بده، مثلا بنگاه میخواد ترخیص کنه از گمرک الان پولش نداره، نظافت، نگهبانی، انبارداری، تعمیر و نگهداری، حمل و نقل، طرف میخواد بره کربلا، میتونه جواله بانک جوالش رو بپردازه اینجور دیگه، نزول نده این کار بکنه. خب دیگه انما الکلام یحللو و یحرم دیگه، ما اگه نداریم دیگه کلامه که حلال و حرومش بکنه،
خدا
خداییش فعلاً اینجوریه. خب بانک اسلامی میتواند خدمات مورد نیاز خانوارها مانند خدمات درمانی که گفتیم در قراردادهای جالی که بانک اسلامی با مشتری میبندند نقش عامل را ایفا میکنند، در جالی که ما مرکز خدماتی منعقد میکنند نقش جائر را ایفا میکنند. ما به تفاوت قیمت جالی نقد و نسیه هم میشه سود بانک. خب که این را هم که گفتیم از جهت اجرایی هم جاله به دو صورت قابل اجراست. یکی نخست این که بانک بعد از دریافت تقاضای کبدی متقاضی با مؤسسه خدماتی قرار داره. ببینی خیلی وقتا جاله ها خاص هم هست، مثلا بانک، مثلا میری بانک میگه آه کربلا، میگه فقط با شرکت مثلا ثامن الائمه، اگه شرکت ثامن الائمه میری وام بد میدم جاله خدمات زیارت کربلا، و الا با هیچ شرکت دیگه من نم. بانک میگه چرا؟ میگه تو با من نقدی میبندی، من با شرکت ثامن الائمه نقدی بستم، با تو نسیه میبندم. اینجا دیگه مواردش داره، مواردی که بانک اصلا خودش میبنده. من تو این مواردی که کارا یه مقدار شخصی میشه، یه وقت مثلا با گمرک، خب بانک به بنگا چیزی نمیده، نمیگه خودت برو با گمرک بین، خودش میریزه به حساب گمرک. تو مثلا اجاره به شرط تملیک هم خودش چکا به اسم فروشنده صادر میکنه، شما اصلا یا به سازنده میده، به ماها نمیده هیچ وقت پولا. بذار ببینی اینا هست. دوم این که بانک متقاضی را وکیل بانک در انقاض قرارداد جاله اول و دوم میکنه، همون جوجه گفتیم به بانک تو جاله اول میگه آقا بیا، خب چی کار میخوای بکنی؟ 10 میلیون وام میخوام برای تعمیر منزل. میگه خب ببین من پیمانکار میشم، 10 میلیون میگیرم از تعمیر منزل، مثلا 12 میلیون نسیه، میگه 10 میلیون نقدیشه نداری بدی، 12 میلیون به نسیه به من بدی تیه مثلا 60 قسط. میگه خب باشه اشکال نداره، ما این مثلا 100 تومن، خب ما این 100 تومن. چه اتفاق میفته؟ میاد و با یه پیمانکاری بانک قرار. حالا شما یه وقت میگه آقا من پیمانکار تو رو قبول، میگه چه سیه قبول، میگه اکبر آقا معمار هست من اونا قبول دارم. میگه که چی؟ میگه که وکالت میدم شما برو و چیکار کن از طرف من با اون پیمانکار چیکار کن قرارداد امضا کن. نه تو جاله دوم، من تو جاله اول رو پاکش میکنیم. آره من تو این بود میتونه میتونه، اما چون قرارداد اینجوریه هر دو رو تو قرارداد جاله بردن. خب تسهیلات شرح قرارداد تسهیلات جاله که گفتیم، این تعریفش رو گفتیم، مطابق تعریف جاله فرمول شرعی این تسهیلات میشه چی؟ کسب سود از طریق ارائه انواع خدمات توسط بانک به مشتری و اخذ اجرت قسطی به مبلغی بیشتر از اجرت نقدی. خب پس یه جاله اولیه داشتیم که بانک در چیه؟ بانک تو جاله اولیه چیه؟ عامله. تو جاله ثانویه جائله. ادبیات گفتاریش هم که شما خودتون طلبه هستین و میدونین همون چی؟ قرارداد جعل است. اگه اونجوری باشه، قصد نداشته باشه، فلان نداشته باشه، اینا که ربا میشه، مشکل داره. اینجا من میخوام پول بدم سود بده. برای همین مثلا ما ادبیات گفتاری مثلا میگیم آقا اینجوری مشتری گرامی مثلا مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان تسهیلات جعاله به شما پرداخت میشه، تا پایان اقساط مبلغ این 12 میلیون ریال اضافه تر از اصل مبلغ 10 میلیون ریال بدون پرداخت میشه، 12 میلیون ریال اضافه از شما دریافت بشه. اگر همین گونه پول تحویل شما و سود تحویل دریافت بشه که ربا میشه و حرام، اما بانک این پول را به شما قرض نمیده، بلکه بانک با این پول خدمت مورد تقاضای شما را انجام میدهد و اجرت خود را به صورت اقساطی از شما دریافت میکند. سودی که گرفته میشود بابت قسطی دریافت کردن اجرت میباشد که در این صورت سود دریافتی شرعاً حلال می باشه. با توجه به اینکه بانک خدمت مورد تقاضای شما را از طریق پیمانکار ثانوی انجام خواهد داد، جهت دلخواه و مورد پسند بودن خدمت مزبور، انتخاب پیمانکار را به خودتان می سپارین. بنابراین شما وکیل بانک هستین تا به وکالت از بانک پیمانکار مورد پسند خود را که تخصص خدمت مذکور را داشته باشد پیدا نموده و اجرت او را همراه با سایر هزینه‌های مورد نیاز پرداخت نمایید تا پیمانکار به وکالت از بانک خدمت مشخص شده را برای شما انجام دهد. خب همونطور که در مقدمه هم گفتیم دیگه اینها آره آره نسیه نه ما خیلی وقتا خودمون مثلا نسیه میگیم دیگه، مثلا به اون پیمانکاره میگیم آقا من تا پایان مدت جعاله قسقس بهت میدم، تا داری تعمیرات انجام میدی چند تا چک بهت میدم قسطی بهت. ماده دو موضوع این قرار داده که عبارت هست از مثلا تعمیرات منزل، نمیدونم خدمات بیمه، خدمات آموزش مثلا دانشگاه آزاد ترم 6 مثلا. همانطور که در شرح تسهیلات فروش اقتصادی به تسهیل گفته شد، موضوع معامله آن چیزی که مورد معامله قرار میگیره که در اینجا مورد معامله همون خدمتیه که میخواد بانک برای شخص انجام بده. که گفتیم میتونه احداث و تعمیر و تکمیل مسکن باشه، بیمه باشه، تعمیر ماشینالات باشه، ارائه خدمات تحصیل در مراکز غیر انتفاعی آزاد، برگزاری مراسمات ازدواج و عزا و ولیمه، درمان بیماری. آقا شما میخوای بری بیمارستان، یه شخصی پدرش میخواد عمل کنه 20 میلیون پول نقد میخواد بیمارستان نداره، میره وام جعاله خدمات درمانی میگیره، بانک نقدی به این میده، میده به دکتره و بعد قسطی میده به بانک. اینجا برای بانک که گفته یه وکالت عام داده، گفته به هر دکتری بده میشه جعاله عام. آره برای نمونه یکی از موارد فوق مثلا حالا بیماری که همینجور توضیح داده شد و مثلا مندرجات مبلغ تسهیلات 3 میلیون تومان، مدت اقساط 24 ماه، نرخ اجرت اقساطی 15% نسبت به مبلغ تسهیلات. در صورتی که جاهل قبلا موضوع جعاله را انجام داده باشه و بدهکار باشه، موضوع جعاله منتفیه و وام جعاله معنا نداره. طرف رفته باباش عمل کرده الان بول کم آورده، نمیشه جعاله بشتا. رفته کربلا اومده الان بدهکاره، خونش رو تعمیر کرده چکاش رو دستش مونده. خب این که نمیشه، به خاطر اینها جعاله نمیشه داد و ربا میشه.
چی بهش میشه داد؟
بهش میشه عقود دیگری مثل خرید دین، نمیدونم سلف، بسته به مورد چیز داره. بعد ما توی بانکداری گفتیم بانکداری یه امر انتفاعیه، ما قسم نخوردیم که کل مشکلات جامعه رو بانک ها باید حل کنن. به هر حال کمیته امداد داریم، بهسیستی داریم، به هر حال جای دیگه هم داریم که به هر حال اونا هم یه گوشه کار رو بگیرن. یعنی قرار نیست که بانک بیاد حد، چون میدونی خیلی وقتا کارمندا دلسوز میشن برای مردم، فکر میکنن اینا دیگه هر جور شده به مشکل خلق الله رو حل کنن تو بانک. میگه خب اگه خیلی دلسوزی ماشین رو بفروش بده به این، چرا از پول مردم میخوای حروم کنی؟
الان بانک
از خودشونه که بیان صحیح بگن، بله در حیطه قانون، بر اساس قانون. اگه واقعا بانک ها به همین قانون بانکداری بدن ربا عمل کنن، خب خیلی مشکلات ما حل میشه. خب اما برای خدمات یا کارهایی که در آینده انجام خواهد شد نمیتوان در حال حاضر جعاله گرفت، باید خدمت هم الان باشه. طرف میخواد 10 سال بعد بره مکه، الان پیش ثبت نامه، میخواد وام جعاله رفتن به مکه بگیره. خب اینجا نمیشه چی؟ یاد نه یه بار ثبت نام کردن گفتن فقها درست نیست؟ همین خدماتی که باید انجام میشه باید الان انجام بخواد بشه، نه اینکه خدمات آینده رو شما باید بخوای براش جالبه.
چی ثبت نام؟ مکه یا
مکه با. سازمان حج و زیارت برای تشرف و عمره مفرده که 3 سال دیگر اعزام خواهند شد اقدام به ثبت نام اینا و هر فرد برای ثبت نام باید 800 هزار تومان به حساب حج و زیارت نزد یکی از بانک ها واریز کند. منتظر شود تا 3 سال دیگر قرعه کشی اعزام انجام بشه و در موعد مقرر به حج مشرف کند. آیا می توان برای این فرد تسهیلات جعاله زیارت حج پرداخت نمود؟
نه.
چون نه به بار نه به دار طرف اصلا ممکنه نره. دیگه اون از حج و زیارت خداییش بپرسید دیگه، این ربطی به این جریانه. متقاضی آره. ماده 3 اونجوری یه دفعه پر میشه. ماده 3 مدت این قرارداد از لحاظ اجرای جعاله از تاریخ انعقاد قرارداد مثلا 12 ماه میشه. معمولا تو قراردادهای بانکی منظور از مدت قرارداد همون مدتیه که اقساط رو داره طرف میپردازه و تسویه میکنه. اما در کنار این منظور در برخی از قراردادها بحث مدت معنای دیگری هم داره. تو قرارداد جعاله منظور از مدت تو این ماده انجام کاره، یعنی بانک متعهد میشه که موضوع جعاله را در مدت مذکور به اتمام برسونه و به جعاله تحویل بده. یعنی اگه مثلا به قول معروف این خونه 10 ماه کار داره، بانک 6 ماهه بخواد کل جعاله را بگیره، این درست نیست. باید کامل بشه و با کامل شدن بیاد و کل پولا بگیره، بعدش میتونه بگیره. یعنی بعد از کامل شدن مثلا 3 ماه بعد هم هنوز داره طرف قسط، اما پیشواز نمیتونه بره، طرف هنوز خونش تموم نشده قسطاش تموم شده. این اصلا دیگه جعاله معنا پیدا نمیکنه. میگن میگن باید تمام بشه دیگه، میگه چند چقدر کار داره. یا مثلا یه گوشه یه کارو میگه، اون گوشه ای که تموم میشه ده میگه. مثلا میبینی خونه یه خیلی کار داره، مثلا کابینت میخواد نمیدونم چی میخواد، خب میگه مثلا این مثلا فلان چیزش زودتر انجام میشه، سنگکاری شما فقط میده مثلا 10 میلیون برای سنگ. ماده 4 کل موضوع قرارداد مبلغ فلان مقدار میباشد، جائل مبلغ مثلا این مقدارش رو بابت قسمتی از جعل بانک پرداخت می نمایه. مثلا کل مبلغ قرارداد 12 میلیونه، 12 میلیون به بانک به عنوان جعاله میخواد مشتری بده، میگه 2 میلیونش الان میدم مثلا نقدی، بقیهش رو قسطی میدم یا اصلا همش رو دم قسط میدم دیگه. این باید اینجا ذکر بشه که با چه اقساطی با چه فاصله‌ای و به چه شیوهی پرداخت خواهد شد، که گفتیم که باید یا ببینید تو قرارداد فروش اقساطی ما گفتیم که تو تسهیلات جعالم همین بحث هست که بانک مستقیما وارد انجام موضوع قرارداد نمیشه، خرید ماشین و نمیدونم اینها را به صورت وکالتی انجام، بلکه به یکی از 2 روش زیر عمل میکنه. روش اول انعقاد قرارداد با پیمان شرکت، مثلا یه شرکت پیمانکاری هست خدمات فلان انجام میده، بانک میگه آقا ما جعاله میدیم، منتها هر کی میخواد از اون شرکت بگیره بیاد پیش ما، ما فقط به شرکت سامن رحمه میدیم، به شرکت مثلا بیمه ایران فقط قرارداد داریم، جعاله خدمات بیمه فقط ما قراردادمون با بیمه ایرانه، لذا کسایی که میخوان از طریق بیمه ایران اقدام کنن بیان از ما جعاله بگیرن. در این صورت بانک اون جعاله ثانویه رو خودش مستقیما میره میبنده، نه وکالتی. اما روش دوم اینه که وکالت به مشتری میده، به مشتری میگه با هر بیمه خاصی برو وارد عمل شو از طرف بانک. خب جائل باید بعد از دریافت تسهیلات دست به کار شده و پیمانکار مناسب را به وکالت از بانک انتخاب کنه تو روش دوم، و مقدمات انجام موضوع قرارداد را برای پیمانکار فراهم، تافه‌ای در مدت مقرر در ماده 3 که گفتیم باید موضوع جعاله را از طرف بانک محقق بکنه، در صورتی که جائل مطابق وکالت عمل نکنه و پیمانکار را انتخاب نکنه یا مقدمات کار را فراهم نه یا هر تعللی بکنه مستحق اجرت نمیشه. در مورد مقرر بانک مستحق اجرت نمیشه. وقتی که بانک مستحق اجرت نشه، خب چی تقصیر این شده؟ توی قرارداد داریم که اگر که تخلف بکنه جائل چه اتفاق میفته؟ میره تو خیار تخلف شب و باید چیکار کنه؟ اون نفت به اون تخلفات باید تخلفات خودش رو پوشش بده و جریمه میشه. خودش اعلام میکنه یا اگه پیمانکار خود بانک داشته پیمانکار میفرسته، مثلا میگه آقا یه برگه ارزیابی بیار. چیه دیدی مثلا بانک بعضی از بانک ها مثلا برقرار داد مشارکتی هست، مثلا میگه نقشه بیار فلان بیار، یا مثلا میگه برو یه پیمانکاری یا مثلا یه برگه ارزیابی بیار برای پرونده. از نظر شرعی وکیل میتواند بابت انجام وکالت چیکار کنه؟ بگه حق قول، مثلا مشتری تسهیلات بگه آقا منم یه میلیون حق قول وکاله میگیرم. اینجا ما معمولا تو این قراردادها حواسشون هست و شرط میکنن در ضمن قرارداد یا در ضمن یک عقد لازمی که چی؟ که قرارداد وکالت مشتری مجانیه. مطابق مطالب پیش گفته در تسهیلات جائل، جائل باید در قبال خدمت معینی که بانک برای او به شیوه پیمانکاری انجام میدهد اجرت پرداخت نماید. پیمانکاری میتواند به صورتهای مختلفی انجام بشه. بانک با امضای این قرارداد مبلغ 10 میلیون تومان در اختیار جائل قرار داده و نامبرده ضمن اقرار به دریافت مبلغ مذکور متعهد و ملتزم گردید تا از محل آن کلیه هزینه های انجام موضوع این قرارداد را به نمایندگی از طرف بانک بپردازد و مراقبت نماید که موضوع این قرارداد حد اکثر ظرف مدت مذکور در ماده 3 این قرارداد انجام بشه. اگه زده 12 ماه، تا 12 ماه باید موضوع محقق بشه. خب و متعهد شد حد اکثر ظرف صورت حساب‌های هزینه های انجام شده را ارائه و هر مبلغ از وجه فوق آن که پس از پرداخت هزینه باقی مانده به بانک برگردونه. یعنی اگه رفت و 8 میلیون خرج شد و 2 میلیون رو به بانک برگرد، چون وکیل بانکه. بله. حد اکثر مدت انجام کار نباید بیشتر از مدت تصفیه باشه. خب این هم که انواع پیمان کار.
همون جهت بگوشه، یعنی میتونه پول کارگر
بنده رو مثلا ببینید یه شخص خودش معماره، بگید که خب خود ما چه معماریم دیگه، میشیم وکیل بانک. نه، تو جعاله طرف نمیتونه خودش این کاره باشه، به عنوان جعاله نمیتونه بگیره، چون هم خودش جاهل میشه هم عامل میشه. عامل میشه تو این مورد. اما میتونه با بابت فروش اقساطی بگیره، بابت مصالح. مثلا اون پیمانکاره بیاد بابت مصالح وام بگیره، فروش اقساطی بگیره. خب تاکید میشه که عذرت بانک فقط سود تسهیلات نیست، بلکه عبارت است از مجموع هزینه هایی که مصرف کرده، اصل به اضافه عذرت مدیریت کار یا مبلغ اضافی بابت نسیه بودن عذرت. حسب توافق پیمانکار با جائر شیوه های مختلفی میشه برای نحوه اخذ اجرت پیمانکار مقرر کرد، که حالا شیوه ها مختلفه، یا نقدی یا اقساطی، که حالا اینا رو گفتیم دیگه، حالا خیلی دیگه. حالا اقساط میشه مساوی باشه، میتونه فزاینده باشه، میتونه کاهنده باشه و اینها. تبصره، در صورتی که در ضمن انجام عملیات جائله بروز مزایق و موانعی از قبیل در دسترس نبودن لوازم، ابزارها یا ممانعت مراجع زیرسلام، مثلا شهرداری جلوی کار را گرفت، مانع ادامه عملیات جائله شود، جائل موظف به رفع آن مزایق و موانع باشه. بذار بره پروانه مثلا شهرداری، اجازه شهرداری بگیم، نمیتونه بگه نمیخوام. و در صورت عدم رفع و متعذر بودن ادامه عملیات، جائل موظف است علاوه بر عهدت اصل مبلغ اعطایی مندرج در این ماده به بانک متناسب با کار باقی مانده از موضوع جائله چیکار کنه؟ بیاد و اون جریمه رو هم بپردازه. جائل حق هر گونه ایراد اعتراض نسبت به ناتمام ماندن عملیات جائله و جعل بانک رو از خود سلب و اسقاط نمود، چون قرار بسته که آقا 12 ماه حالا رفته به شهرداری گیر کرده، شهرداری هم اینجا مجوز طبقه اضافی ها نمیده، اصلا میگه هر چی ساختی هم به تخریب کن. حالا فکر کن اینا معمار بود، یه معمار بود، قرارداد با معمار بسته، معماره قبول میکرد که هیچی نگیره، آقا شهرداری که خرابش کرد، چه فایده ای داشت بر میگه به من چه، میخواستی قبلش بری با شهرداری کار ده انجام. اینجا بس بانکه، ما بانکا باید یه شرکت خصوصی مثل بقیه در نظر بگیریم. بانک میتواند انجام تمام یا بخشی از موضوع این قرارداد رو به شخص یا صلاح دید خود در قالب قرارداد دیگری واگذار. مثلا بگه من یه جواله بهت میدم، یه فروش اقساطی، جواله برای کار، فروش اقساطی برای مساله. خب ماده 6، بانک حق دارد در هر موقع صلاح بداند برای ارزیابی نظارت بر حسن انجام موضوع این قرارداد و بازدیدهای فنی به منظور حصول اطمینان از صحت کار به محل انجام موضوع قرارداد مراجعه و از آن بازدید نماید. خب ماده 7، جائل ضمن عقد خارج لازم تمامی تعهدات و مفاد این قرارداد را پذیرفته و حق فسخ این قرارداد را از خود سلب نمود. خب بقیه مواردش هم که ما تو فروش اقساطی بحثش را کردیم، بحث ضامن و نمیدونم وثیقه و اینها. اما قرارداد بعدی که میخوایم بحث بکنیم قرارداد استثنائه. چرا ترم بعدی
چیه؟
همین ترم باشه. خب ما یه سری قراردادهای مشارکتی مونده، اینه یه جلسه شما اگه زحمت بکشیم بیا. چه؟ تا آخرش یا آخرش؟
آخرش.
آخرش. خب یه جلسه بیان. بعد از این چه کلاسی دارین؟ هستندشون آجای ظهیری؟ چی میگن؟ خب ببینید قرارداد استثناء یه قرارداد ساده ایه. استثناء عبارت از این که کسی با صنعتگر مثلا نجار قرارداد ببنده یه چیزی رو براش بسازه، شما قرارداد بستی برات کمد بسازه. خب واقعی نگم استثناء قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین ساخت و تحویل چیز مشخصی در زمان معینی را نسبت به طرف دیگر به عهده میگیرد. تو قرارداد استثناء گفتیم قانون برنامه پنجم توسعه قرارداد استثناء را اضافه کرد. تو فقه شیعه استثناء چیزهای مختلف، بعضی گفتن عقد مستقله، بعضی گفتن یه نوع بیعه، بعضی گفتن اجاره است، بعضی گفتن جواله است، بعضی گفتن صلح و سلمه و به صورتهای مختلف بعضی قبول. به هر حال وقتی که عقد باشه ایجاب و قبول، طرفین عقد، موضوع عقد جزء ارکانشه. استثناء مثل تمام عقود دیگر از حیث شرایط انعقاد اینها تابع همون قواعد عمومی عقوده. در استثناء سفارش دهنده را مستثنه و صاحب صنعت را صانع میگویند. مستثنه و صانع باید شرایط عمومی طرفین معاملات و بلوغ و عقل و قصد و اختیار اینها را داشته باشه. اما ماده 2، موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد به ساخت یعنی تولید، تبدیل، تغییر و تحویل مثلا یک کشتی. مثلا میخواد شرکت کشتیرانی یک کشتی بده، میاد پیش بانک ملی میگه من کشتی میخوام، بانک میگه من برات میسازم، چیکاره ای؟ میره با نیروی دریایی یه قرارداد ساخت میبنده. خب پس بانک میاد اینجا مثل همون جواله. موضوع استثناء دو چیزه، یکی کالایی که هنگام عقد به صورت کلیه در ذمه است که آقا شد چی؟ یک کشتی در مقابل این پولها. خب اون کشتی میشه کلیه در ذمه. دوم عمل صنعتگر یعنی چی؟ اون کاری که میکنه و ساخت و سازی که انجام میده. هر نوع کالایی که که نیاز به ساخته شدن و پدید آمدن داشته باشه، احمد کشتی، هواپیما، درب و پنجره، کفش، تابلو، نقاشی، هنری و غیره، استثناء میتونه واقع بشه. مورد استثناء باید عین باشه و دین و منفعت و حقوق نمیتونه مورد استثناء واقع بشه. ساختمان نمیشه. ساختمان به این صورت نمیشه. چون نه ساختمان نمیشه. مثلا دیوار میشه، دیواراش میشه، فلانش میشه، اما اون یه آره. خصوصیات و صفات مورد باید هنگام سفارش عقد به طور کامل معین بشه. آقا در میخوای تو این ابعاد برای این کار اینجوری. مورد استثناء باید هنگام عقد موجود نباشه و الا میشه خرید. بنابراین اگر سنکت فردی از مورد استثناء را قبلا ساخته و آماده داشته باشد، معامله مذکور همون بیع معمولیه. مواد اولیه هم باید مورد استثناء باید توسط صانع تهیه بشه، یعنی آهنالات دیگه ربطی به من نداره. من میرم دم مغازه جوشکاره اکبر آقا آهن در و پنجره ساز، میگم آقا یه در با این ابعاد میخوام، این میشه چی؟ استثناء. صانع خودش پروفیل و آهن و جوش و دستگاه جوش و خال جوش و همه با اونه. خب من فقط چی؟ نبشی و هر چی هست. صانع خب با چیه؟ با بخشیم مواد اولیه باید توسط صانع در سرکش مواد اولیه توسط مستثنه تهیه شود، معامله مذکور میشه اجاره. اگه گفتی آهنش با من، این میشه اجاره. موادش با من، این میشه چی؟ اجاره. دی استثناء نمیشه. مستثنه در قبال سفارش ساخت کالا مبلغی رو به عنوان عوض به صانع پرداخت میکنه. مقدار مبلغ باید هنگام عقد مشخص باشه. اگر مبلغ مذکور در ابتدای عقد پرداخت بشه، شبیه عقد سلم میشه که شما نسیه میدی بعد در رو نقد بعدم میگیری. گاهی مقداری از مبلغ رو به صورت بیعانه میدی، میگی آقای آهنگره میگه چه خوب حالا آقا یه مقدار چه بده ما شروع کنیم، میگه خب بیا این 200 تومن رو بگیر، یه تومنش هم آخر دست میدم. یا اینکه ممکنه قسطی بهش بدی، ما این 200 بدی تموم میشه. مدت زمانی که صانع باید در آن کالای مورد نظر رو ساخته و تحویل مستثنی کند باید در ابتدای عقد معلوم باشه و الا استثناء باطله. شما میخوای کابینت بسازی خونه، کابینتیه میاد اندازه میگیره همه چی با خودشه. مورد استثناء کالایی باشد که ساختنی باشد، بنابراین فروش شیر و میوه‌جات داخل در عقد استثنایی. مواد اولیه کالا توسط صانع تهیه بشه، کالا هنگام عقد موجود نباشه. عوض باید به تدریج یا یکجا تا هنگام تحویل کالا توسط صانع به وی پرداخت بشه، یعنی وقتی که دیگه در ساخت باید پولش رو بدی. حالا استثناء با بیع سلف چه خصوصیت داره، چه تفاوتی داره؟ استثناء و سلف شباهتش در اینه که هر دو عقد در هر دو عقد مبیع مؤجله، هم تو سلف مؤجله هم تو استثناء مؤجله، چون دره که هنوز ساخته نشده، اگه ساخته باشه که میشه بیع. خب همچنین هزینه های تولید در هر دو به عهده صانع، یعنی اگر من گفتم آقا من قرارداد سلف بستم برای تولید گندم، تمام هزینه هاش با من. اما تفاوتشون تو چیه؟ تفاوتشون تو بیع سلف سمن حاله، اما تو استثناء و تماما تو اول عقد پرداخت بشه، اما در استثناء حداقل بخشی از سمن رو تو پایان عقد و زمانی که صانع کالا را تحویل میده پرداخت میشه. اگه تو بیع سلف بخوای این کارو بکنی میگه عقد کالی به کالی میشه، اما تو استثناء میشه چی؟ همشو گذاشت آخر دست. با اجاره اشخاص چه فرقی میکنه؟ تو اجاره اشخاص شخص اجیر میشه تا کار معینی انجام بده. مواد اولیه تو اجاره با چیه؟ با موجر، با مستاجر و اجیر. اجیر فقط کار ازشه، اجیر کاره، میگه آقا من اومدم اینجا گفتی من آهنا رو گرفتم بیام اینجا خالجوش بزنم درو کار بذارم، دیگه ساختنش مواد اولیهش با من. اما تو استثناء مواد اولیه با صانعه. خب این هم تفاوتش که اینا. و تو استثناء موضوع معامله چیه؟ کالای ساخته شده اون دره. اما توی اجاره موضوع معامله چیه؟ عمل فرده، یعنی اون آهنگری. خب مقایسه استثناء و جعاله خاص. جعاله خاص آن است که عامل در آن معین باشه. در استثناء از این جهت که عمل عامل معین مورد معامله است به جعاله خاص شباهت داره، چون هر دو آهنگرش مشخص. اما فرقشون در اینه که در جعاله خاص مورد معامله عمل عامله، در حال که در استثناء کالای ساخته شده مورد معامله است. همچنین استثناء مخصوص کالاهای قابل ساخته، جعاله عمومیت داره. جعاله میتونه برای پیدا شدن هم باشه، گم شده ما پیدا کن، اما تو استثناء که میتونه هرچی گم شده منو بسازه. چی بسازه. خب ماده 5، مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استثنای دوم است، اینجا دو تا استثنا بسته میشه. یه استثنا بین بانک و مشتریه که در این استثنا بانک میشه سانه، مشتری میشه چی؟ مستثنه، یعنی کسی سفارش ساخت میده. اما یه قراردادم بین بانک و عامل انجام میشه، پیمانکار انجام میشه، که در اون بانک میشه مستثنه و اون میشه سانه. خب پس از شروع فرایند ساخت اموال، موضوع این قرارداد در تاریخ فلان آغاز میشه، هیچ یک طرفین حق فسخ قرارداد را ندارن. اکثرا میگن استثناء عقد لازمه، اگه عقد مستقل بدونن لازمش هم میدونن، بنا به موارد عمومی که وجود داره. ماده 7 هم گفته خب اگه یکی فسخ کنه چه جوری ما ازش جریمه بگیریم. نه اینا اشکال هست. اگه کار انجام نداد چی پشیمان شد؟ ببین تو پشیمون شدن اگه باعث ضرر و زیان بشه به ضرر و زیانش رو جبران کنه، در رو ساخته بگه آقا من پشیمون شدم، عقد لازمه، گفتیم نمیتونه فسخ کنه، قابل فسخ نیست، پشیمونی سودی. بعد اینکه یه خیار داشت آقا این در چی چیه، قرار بود در رو مثلا 200 کیلو برای من بسازی، الان بذاری شو وزنه این در این حلبی میمونه، 100 کیلو بیشتر نیست، این چه پروفیلیه توش به کار بردی، اون خیار تخلف شرط داره. اما تو حالت عادی که خب ببینیم ما 3 تا قرارداد موند، در اصل 2 تا قرارداد ما داریم، یه مضاربه یه مشارکت مدنی مونده، 2 تا قرارداد، اینا قراردادهای مشارکتی، یعنی ما تقریبا 1 ساعت کار داریم. این 1 ساعت رو چه جوری به ما میدین؟ نمیتونی، سخت، اینا یه کمی کار دارم. من به نظر من شما اگر که الان آجاهای ذهبی تشریف رو بردن، سلام علیکم. آها. خب ما با رفقا می‌خواستیم که یه وقتی رو آره تعریف کنیم. چه وقتی های علت باشه؟ شما بگو. سیدی همه قبولت دارن. امشب 12 تا 12 کلاس داریم؟
نه 12 تو خونه.
تا ساعت 8 کلاس داری یعنی؟ برای چی؟
یکی از ساعت نصف شما یکم از درسشون مونده بود، متاسفانه خیلی هم مصر بودن که
چی؟ کدوم؟ آ یوسفی کلاساشون مثلا
بعد از نماز کلاس داریم.
خب این یه جلسه ما میخوایم، یه جلسه یک ساعته، مثلا شما فردا ساعت 2 تا 3، یک ساعت قبل از کلاس.